بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 361، سطر نهم. فمن جمله تلک المزاحات ان النفس فی اول نشأتها النفسانیه ناقصه ضعیفه تحتاج الى حرکت استشمالیه. سلام علیکم. بحثمون در توجیه رتبی بود که پیغمبر در معراج تناول فرمودند و تبدیل شد به نطفه‌ای که حضرت فاطمه از او خلق شدند. در فایده دوم این دو تب رو بر علم هم کردیم، گفتیم مراد علم مختص به پیغمبر و ائمه علیهم السلام و اون علم در شب معراج نصیب پیغمبر شد و از اون علم تعبیر به رتب شد. علم هم بر اثر اتحاد عاقل و معقول با نفس پیغمبر متحد شد و بعد از نفس به بدن منتقل شد و جزی از اجزای بدن یعنی نطفه قرار گرفت. بعد خواستیم توضیح بدیم که چگونه ممکن است از نفس چیزی به بدن منتقل شود. نفس از علم تغذیه میکنه، یعنی علم غذای نفس است و بدن از غذاهای معمولی تغذیه میکنه. چگونه ما علم رو با غذایی که خرماست یکسان میکنیم و بعد چگونه این علم را منشأ تبدل به نطفه قرار میدیم؟ اینا احتیاج به توضیح داشت. ما برای توضیح این مطلب خواستیم ثابت کنیم که بین نفس و بدن مزاحات است، تأثیر و تأثر است. خواستیم بیان کنیم آنچه در بدن اتفاق می افتد در نفس اتفاق می افتد و آنچه در هر دو اتفاق می افتد در کل جهان اتفاق می افتد. خواستیم ثابت کنیم که بین بدن و نفس مزاحات است و بعد خواستیم ثابت کنیم بین مجموعه و عالم هم مزاحات است. مجموعه نفس و بدن که همین انسانه یا انسان صغیره با عالم که انسان کبیره مزاحات و مشابهت داره. این دوتا مزاحات رو در نظر داشتیم ثابت کنیم. حالا میگه فمن جملت تلک المزاحات، مشابهت های متعددی بین نفس و بدن و همچنین بین مجموعه و عالم توضیح میده که یک مزاحات در این فایده چهارم مطرح میشه، مزاحات های بعدی در فواید بعدی. 8 فایده داریم، همه فایده ها با من تلک المزاحات شروع میشه، یعنی 5 مزاحات در اینجا ذکر میشه. یکیش تو چهارمی، 4 هم توی 5-8. حالا ما اولین مزاحات رو میخوام بخونم. این اولین مزاحات توضیحش قبلا گذشت، من در جلسه گذشته کاملا این مطلب رو توضیح دادم و قرار شد که در این بحث به اون توضیح ها اکتفا کنیم. ایشون ابتدا می‌فرمایند که نفس در اول نشأه ضعیفه و بعد بر اثر حرکت استکمالی کامل میشه. طبق مبنای صدرا این چنینه، طبق مبنای مشاعم این چنینه. یعنی از کلام مرحوم قاضی سعید بر نمیاد که پیرو کدام مکتبه، اگرچه قرائن تقریبا دلالت میکنند بر اینکه ایشون پیرو مکتب صدراست. در جلسه گذشته عرض کردم ابتدا نفس به عنوان یک صورت معدنی که فقط کارش حفظ المرکب عن التفرق است به بدن انسان حلول می کند، و چون حلول در جسم می کند جسمانی دانسته می شود، در ابتدا جسمانی است. بعد به سه تا قوه دیگر هم که قوه تغذیه و تنمیه و تولید است و این قوای نفس نباتی هستن افاضه میشه، و او در اینی که کار سابقش رو که حفظ المرکب عن التفرق داره سه تا کار دیگر هم پیدا میکنه. در این صورت میگن به مرحله نفس نباتی رسیده. بعد که پیش میره به حرکت استکمالی پیش میره دو تا کار دیگه هم بهش واگذار میشه که حس و حرکت بالاراده است. در این صورت میگن وارد مرحله حیوانی شده. بعد آخر سر اگر توفیق یارش بشه تا اینجا رو همه پیدا میکنن، اما اگر بعدن توفیق یارش بشه صاحب قوه تعقل میشه و میگن که صاحب نفس انسانی شده. پس توجه میکنی نفس از اون مرتبه ضعیف که صورتیست حلول کننده در جسم شروع میکنه به تکامل تا میرسه به مرحله ای که در اون مرحله نفس انسانی نامیده میشه و قدرت تعقل داره. این تکاملیست که نفس پیدا میکنه بنابر نظر سطر. بنابر نظر مشا نفس از اول مجرد افاضه میشه، ولی باز حرکت استکمالی میکنه، اما حرکت استکمالیش در ذاتش نیست، در بیرون ذاته. یعنی ظرف میشود برای کمالات. در نظر صدرا ظرف برای کمالات نبود، کمالات این ذاتش میشد و خود نفس کامل میشد. اما بنابر نظر مشا ظرف میشود برای کمالات و کمالات به او افاضه میشه و او بر اثر اندوخته هایی که همه کمالی هستند به کمال میرسه، نه اینکه ذاتش کامل بشه. ذاتش از اول مجرده و کامله. پس هر دو قول معتقدن که نفس کامل میشه، منتها یکی میگه در ذات کامل میشه، یکی میگه در دارایی ها کامل میشه. هر دو معتقدن به کمال نفس و هر دو هم معتقدن به اینکه اون چه روزی نفس میشود و باعث کمال او میشود قضاهای نفسه، حالا چه علم باشه، چه قدرت باشه، چه اون مراحل بالای نفس باشه. نفس تغذیه میکنه و به کمال میرسه، حالا کمال خارجی یا کمال داخلی. خب این داستان نفس بود که در جلسه گذاشته مفصل تر از حالا توضیح دادم.
سوم من تو شهر نامخل و نفاخر نظری مرحوم صدرا رو
به نظر اینطوری میاد، بله. ولی حالا کدام حق کار نداریم، ما الان داریم گزارش میدیم که این چنین اتفاقی برای نفس میفته. مرحوم قاضی سعیدم عبارات شاید با کلام صدرا سازگارتر باشه تا با کلام مشا، ولی با هر دو میشه موافقش کرد.
در حال سینا جسمانیت
الودوس نفس رو قبول نداره. نه قبول نداره، اون روحانیت الودوس میدونه و روحانیت البقا. خب درباره بدن هم ما یه همچین داستانی داریم که بدن از اجتماع عناصر درست میشه. هم امروزی ها معتقدن هم دیروزی ها معتقد بودن که بدن از اجتماع عناصر درست میشه، منتها عناصر دیروزی ها طوری تعیین میکردن، امروزی ها طوری دیگر. ترکیب نفس، ترکیب بدن از عناصر مورد توافق هم است. خب اول ترکیبی از عناصر، بعد ترقی میکنه میشه نطفه، بعد از این هم بالا میره میشه علقه مزقه، تا بالاخره این بدن کامل میشه و در طول عمر هم این استکمال بدن ادامه پیدا میکنه. نباید فکر کنیم که بدن در پیری ضعیف میشه، اون داره کمال خودش رو طی میکنه، علل خصوص بر مبنای مرحوم آقلی حکیم که ایشون معتقد است حتی بعد از مرگ هم بدن تکاملش حفظ میشه، نفس تعلقش رو بعد از مرگ از بدن به طور کامل قطع نمیکنه. بنابراین باز هم بدن رو به سمت کمال سوق میده تا بدن آماده شود برای ورود در آخرت. خود نفس بعد از مفارقت آماده ورود در برزخ یعنی دالان آخرت میشه، اما بدن آماده نیست. بدن رو تو این دنیا میذاره، بهش رسیدگی میکنه تا او هم آماده بشه. بعد از اینکه بدن آماده شد، بدن به سراغ نفس میره، نه نفس بیاد تو دنیا به سراغ بدن. بدن رو میبرن در عالم برزخ و به نفس ملحقش میکنن و این بدن دو مرتبه زنده میشه. این نظر عقلی حکیمه که تا بعد از مرگ هم استکمال بدن ادامه داره با تغذیه. در دنیا که به ظاهر تغذیه میشه، بخی عضوی از بدن ترمیم میشه، به توسط نفس تغذیه میشه، بخی بعد عضوی از بدن تحلیل میره، به توسط نفس تغذیه میشه و ترمیم میشه. بعد از مرگم همونجوری که اشاره کردم، باز همین نفس منتها با استمداد از نفس کلی که در جهان موجوده این کار رو انجام میده. پس بدن هم به سمت استکمال میره با تغذیه، همونطور که نفس این کار رو میکنه. تا اینجا مضاحات بین نفس و بدن تبیین شد به این بیان. البته در بیانات بعدی به نحو دیگری ما مضاحات رو تبیین میکنیم. الان فقط در همین حد که نفس کامل میشه و بدن کامل میشه، اون هم با تغذیه، این هم با تغذیه، منتها غذای اون با غذای این فرق میکنه. بعد از اینکه این دوتا مطلب گفته شد، میریم سراغ مضاحاتی که بین نفس و بدن از یک طرف و عالم است از طرف دیگر، یعنی بین انسان صغیر و انسان کبیر هم مضاحات. این مضاحات رو میخوام اشاره کنیم. همونطور که ملاحظه کردید که نفس و بدن به سمت کمال میرند هر کدوم جدا، این رو هم میدونیم که نفس و بدن با هم از نشأه دنیایی به نشأه برزخی و بعدن به نشأه اخروی منتقل میشن و در این انتقالات قرب به خدا پیدا میکنند. یعنی هر چی که ما عالممون لطیفتر بشه، قربمون به خدا بیشتر میشه. حتی کفار، غیر کافرها به اسم رحمان مشهور میشن، کفار به اسم منتقم مثلا مشهور میشن. همه داریم به سمت خدا میریم، کافرم به سمت خدا میره، مؤمنم به سمت خدا میره، منتها هر کدوم به سمت اون اسمی که مناسبشون هست. پس همه انسان ها به سمت کمال میرن، از نشعهی به نشعه دیگر و در واقع از کمال ناقصتر به کمال بالاتر. خب کل عالم هم همینطوره. الان ملاحظه کردید نفس و بدن که انسان صغیر بودن این چنینه، کل عالم هم که انسان کبیر این چنین، یعنی تمام عالم هم ملاحظه کنید به سمت خدا میره. انا لله و انا الیه راجعون اختصاص به انسان نداره، همه موجودات این چنینن. که من در جلسه گذشته اشاره کردم سطرا به سه تا قوس صعود معتقده، مشا فقط یک قوس صعود قائله، ولی سطرا سه تا قوس صعود قائله. یکی همون قوس صعود در ترتیب وجود که مشا هم معتقدن، یکی قوس صعود برای انسان صغیر، یکی قوس صعود برای انسان کبیر. خب این بیان مضاحات بود بین نفس و بدن یک، و بین مجموعه انسان صغیر و عالم که انسان کبیر است و مزاحات رو توضیح داد که این همه در جلسه گذشته گفته شده بود، من الان تکرار کردم، حالا شاید یه خود کم و زیاد شد، حالا یه خود بیشتر گفتم یا جلسه گذشته. بعد مطلبی رو ایشون ذکر میکنه، میفرماد که ناقص اگر بخواد کامل بشه باید با مشابه خودش کامل بشه. مثلا اگر بخواهیم درختی رو در کمیت کاملش کنیم، یعنی رشدش بدیم، تنش بزرگتر بشه، آیا اگر با او سنگ ببندیم او بزرگتر میشه؟ با اینکه قطرش بیشتر شد ولی نمیگیم درخت بزرگتر شد. چرا؟ چون اونی که مکملش قرار داده شد از جنس خودش نبود. اما اگر همین تنه بزرگ بشه، یعنی از همون جنسی که داشته چیزی اضافه پیدا کنه، میگیم که رشد کرده، میگیم که کامل شده، در کمش کامل شده. پس استکمال شی به مشابه خود همون شیه. نمیشه چیزی رو کاملش کنیم به غیر مشابه، کاملش میکنیم به مشابه. از اینجا به دست میاد که قضای هر قوهی که مکمل اون قوه است مناسب و مشابه اون قوه است. قضای باصره صوت نیست، قضای باصره مبصراته، قضای سامعه صوته، قضای ذائقه طعمه و هاکذا. هر چیزی قضاش مناسب خودشه و با همین قضا به کمال میرسه. قوه عاقله هم قضاش صور معقول است، علوم عقلیه است، اونم از طریق همین صور عقلیه به کمال میرسه. نفس انسانی قضاش هم علمه هم ملکاتی است که از عمل ناشی میشه، حالا ملکات سیئه یا ملکات حسنه، همه قضا هستند، هم کامل میکنند، هر دو هم کامل میکنند. منتها یکی کمالی که پیامدش اسم منتقمه، یکی هم کمالی که پیامدش اسم رحیمه. بعد از اینکه این مطالب تموم میشه یه خلاصه گیری هم ایشون میکنه که من به اونجا برسم ایشالله عرض میکنم. صفحه 361 این سطر نه ها. فمن جملت تلک المزاحات، قرار شد که تلک المزاحات رو به جامع بین المزاحتین برگردونیم، هم مزاحات بین نفس و بدن، هم مزاحات بین مجموعه نفس و بدن که انسان صغیر است و عالم که انسان کبیر است. تلک المزاحات مربوط به هر دو باشه. ان نفس که در این مزاحاتی که بیان میکنیم هم نفس رو مطرح میکنیم، هم بدن رو مطرح میکنیم، هم عالم رو مطرح میکنیم، به خاطر اینکه هر دو مزاحات مورد نظر و مورد توجه مونه. فمن تلک المزاحات این است که نفس در اول نشأه، یعنی در اول وجودش، در اول نشأه نفسانیش ناقص است. اینو توجه دارید، قبلا هم گفته شد که نفس، بلکه هر موجودی که در این عالم میاد یک وجود الهی دارد در ازل، چون خدا بهش عالمه، وجود علمی داره پیش خدا. گذشته از این، اگر قول صدرا رو قبول کنیم، خداوند بسیط الحقیقه است و بسیط الحقیقه کل الاشیاست، یعنی حقیقت همه اشیا در خود ذات هست، نه اینکه حالا اشیا به وجود علمی اونجا موجودند، اصلا موجودند اونجا، حقیقتشون موجوده اونجا، وجود الهی داشتن و دارند، بعد وجود عقلی، وجود اسمایی پیدا میکنن، بعدم وجود عقلی پیدا میکنن، همینطور برید تا میرسه وجود مثالی، آخر سر هم وجود مادی. نفس هم اینطوره، همه موجودات اینطوره، نفس هم اینطوره. نفس در مراحل قبلی وجودهای نفسی نداره، وجود الهی داره، وجود عقلی داره. وقتی وجود نفسی پیدا میکنه وجودیست ناقص، چون در حد یک صورتیست که حلول میکند در بدن. این تقریبا میشه گفت ناقصترین مرحله و درجه نفسیه که همون ابتداعا برای این نفس حاصله، از اون بالا آمده تا این پایین رسیده و کاملا ناقص شده. بعد از اینجا دوباره تمام میخواد به سمت کمال بره. بس در ابتدای نشأه نفسانیش ناقصه، نه در ابتدای نشأه. در ابتدای نشأه و وجودش که وجود الهی داره، بعدم وجودهای عقلی داره، وجود اسمایی داره، وجود عقلی داره، اونجاها ناقص نیست. وقتی وجود نفسانی پیدا میکند، یعنی به عنوان یک صورت در بدن حلول میکنه، اون وقتی که کمال نقص داره، یعنی ناقصترین وقتشه، رسیده به انتهای قصه نزول، حالا میخواد از این به بعد به اذن الله صعود کنه. پس در ابتدای نشأه نفسانیش ناقصه. فی اول نشأة النفسانیه ناقصتون ضعیفتون که تحتاج الی حرکت استکمالیه. حرکت استکمالی چگونه انجام میشه؟ به اضافت کمال الی کمال. این به اضافت کمال الی کمال عرض کردم هم با مبنای مشاء میسازم با معنی صدرا، کمالی که جز ذات نفس میشه، یعنی مرتبه از مراتب نفس میشه، یا کمالی که روی دارایی های نفس میاد. مشا میگن کمال بعد از کمال به نفس داده میشود و نفس دارایی هاش اضافه میشه. صدرا میگه نه، کمالی به کمال داده میشود و ذات نفس در کمال رشد میکنه. این که عبارت به هر دو میسازه، حرکت تحتاج الی حرکت استکمالیت که این حرکت استکمالی انجام می شود به اضافت کمال الی کمال و فضیلت بعد فضیلت. شاید اگر ما این فضیلت بعد فضیلت رو عطف بر به اضافت کمال الی کمال عطف تفصیل نگیریم، یکی از این دو رو ناظر می کنیم به علم، دیگری رو ناظر می کنیم به عمل. کمالی الی کمال اضافه میکنه مثلا علم، فضیلتی بعد فضیلت یعنی ملکاتی که از ناحیه عمل میاد. اگر هم عطف تفسیر گرفتیم که مطلق میشه، یعنی هم شامل علم میشه، کمال و فضیلت هر کدوم هم شامل علم میشن هم شامل عمل میشن. حتی تسل، یعنی این حرکت استکمالی ادامه پیدا میکند، حتی تسل این نفس الا کمال لایق بها، تا به کمال لایق میرسه. هر نفسی هم کمال لایق خودشو داره. خداوند نفوس رو طوری آفریده که ظرفیت های مختلف دارن و هر کس وقتی به ظرفیت خودشو پر کرد به کمال لایق خودش میرسه. مثلا من بارها عرض کردم اون قدح با اون کاسه متوسط با اون کاسه کوچک که در حد استکانه، اینا هر کدوم ظرفیت مخصوص خودشونو دارن. وقتی ظرفیتشون پر میشه به کمال میرسن. البته پر و پر هیچ وقت نمیشه، چون انسان تا بی نهایت میتونه ادامه پیدا کنه. پر یعنی در حدی که بشه بهش گفت پر. تا اینجا ایشون درباره نفس بحث کرد که نفس از ضعف به سمت کمال میره. بعد میفرماد که کل بدن، نه که بحث مزاحاته، نفس رو با کاف به بدن ارتباط میده. نفس کل بدن است، یعنی اینا دوتا مزاحی همند، مشابه همند. در بدن هم همین حرکت استکمالی انجام میشه، منتها حرکت استکمالی مناسب خودش، نه حرکت استکمالی مناسب نفس. اینا صدرا هم در شواهد ربوبیه میگه، میگه نفس و بدن با هم به سمت استکمال میره. اینطور نیست که نفس در جای خودش، بدن در جای خودش ثابت بمونه، فقط نفس کامل بشه. همونطور که نفس کامل میشه بدنم کامل میشه به موازات نفس، منتها هر کدوم در حد خودشون. نفس به خاطر اون حالت تجردی که دارد یا میتواند داشته باشد سریعتر از بدن میره و بدن بطیتر میره، اما بالاخره هر دوشون به سمت کمال میره. کمالی هم هر دو پیدا میکنن که هر دو رو همراه هم میکنه، منتها همراهی نفس و بدن، نه همراهی نفس و نفس. کل بدن حیث و یتدرج فی نموه من نقصانه، او هم درجه درجه نمو میکند و از نقصان شروع میکند. یتدرج فی نموه من نقصانه، من نشیه است و شروع رو نشون میده، از نقصان شروع میکند و تدرج پیدا میکند فی نمو تا برسد به کمال لایقش. نفس رو گفتیم حرکت استکمالی دارد به اضافت کمالن الی کمالن. بدن تدرجش به چیست؟ به الاغذیه، یعنی به سبب الاغذیه، این متعلق به تدرجه. اون به اضافت کمالن الا کمالن توضیح حرکت استکمالی نفس بود. این بالاغذیت وسیله تدرج بدن است در نمو. بدن از نقصان نمو میکند به سمت کمال به توسط اغذیه، حتی ینتهی الی حد البلوغ، تا وقتی به حد بلوغ برسه، بلوغ بدن. حالا بلوغ بدن کیه؟ به قول مرحوم آقلی وقتی است که بهش اجازه ورود در برزخ میدن، که اونجا دیگه به حد بلوغ رسیده. تا اینجا نفس و بدن ملاحظه شدن، حالا میخواهیم مجموع نفس و بدن رو که انسان صغیره با عالم که انسان کبیره بسنجیم، چون مزاحات بود دیگه، مزاحات بود بین انسان صغیر و انسان کبیر. میخوام این مزاحات رو بیان کنیم. میگیم و که استکمال مجموع ما و حرکت ما الالله من هذه نشأت الدنیه الی الدار الباقیه. مجموع نفس و بدن هم یک حرکت کمالی دارن. حرکت کمالی اونها دیگه به توسط قضا نیست، بلکه به توسط انتقال از نشعه ایست و نشعه دیگر. یعنی انسان از نشعه دنیا به نشعه برزخ، از نشعه برزخ به نشعه آخرت میره، که تمام اینها سیر الالهه. ولو به نظر میاد که ما از عالمی به عالمی رفتیم، ولی چون عالمها هرچی جلوتر بریم لطیفتر میشن و کاملتر میشن، پس ما همه به سمت خدا میریم، چون اصل کمال خداست. هر کی به سمت کمال میره به سمت خدا رفته، چون کمال مطلق اونه و همه کمال ها تنزل کمال اوست. هر کی به سمت کمال میره به سمت خدا میره. ولو کمالی که انتهاش اسم منتقم باشه، اونم به سمت خدا میره. اصلا نداریم کمالی در جهان که بخواد کمال الهی یا تنزل کمال الهی نباشه. و کستکمال مجموع هما، یعنی مجموع نفس بدن و حرکت هما الالله، این حرکت هما الالله عطف تفسیر و استکماله. مجموع چطوری کامل میشه؟ وقتی حرکت الالله بکنه کامل میشه، یعنی وقتی حرکت به سمت کمال مطلق میکنه میشه کامل. حرکت الالله چگونه است؟ من هذه نشأة الدنیه الی الدار الباقیه، که این در واقع حرکت الالله، در ظاهر حرکت از عالمی به عالم دیگر است، ولی چون عالم بعدی کامل تره، پس حرکت من النقص الی الکمال است، و حرکت من النقص الی الکمال یعنی حرکت به سمت الله.
این حرکت چون بی اختیار انسان رو میبرن با استکمال که لازم باشه، خب بخواهیم و نخواهیم میبرن ما رو به
استکمال هیچ جا اختیاری نیست، وسائل استکمال اختیاریه. ما غذا میخوریم، بدنمون استکمال پیدا میکنه. غذا خوردن اختیاریه، کامل شدن تکوینیه. ما علمی کسب میکنیم، عمل انجام میدیم تا ملکه حاصل شود، نفسمون کمال پیدا میکنه. کارها در اختیار ماست، استکمالی امر تکوینیه. پس هیچ ایرادی نداره که انتقال ما از نشئه به نشئه دیگر تکوینی باشد و استکمال به حساب بیاد. اونم وسائلشو خودمون فراهم کردیم. یعنی به قول صدرا که مرگ را استکمال نفس میدونه، بقیه میگن که مثل مشام معتقدن که بدن دیگه توانایی تحمل نفس را نداره. میگه خانه خراب میشود، صابخانه بیرون میرود. مشام اینطوری میگه، این بدن خراب میشه، نفس ناچاره بره. جان قصد رحیل کرد، گفتم که مرا، گفتا چه کنم خانه فرود می آید. این نمیتونم نرم، خانه داره از بین میره. این حرف مشروعه. صدرا میگه که خانه از بین نمیره، نفس به اندازه ای که احتیاج به بدن داشت احتیاجاتش رو برطرف کرد به کمک بدن، دیگه الان نیازمند نیست. به حد بلوغی که در حد ظرفیت خودش رسیده بود رسید، در حد ظرفیت خودش بود رسید، و اوست که رابطه رو با بدن ضعیف میکنه، لذا بدن تواناییش کم میشه و بعدم رابطه رو رها میکنه میره. البته در نفسای، در مرگهای طبیعی داریم اینجا، در مرگهای مفاجات اینو قائل نیست، تصادفی بشه، زلزله بیاد، از اون بالا سقوط کنه، اینا رو نمیگه. مرگای طبیعی رو میگه. در مرگای طبیعیشون میگه نفس کامل شده، به بدن احتیاج نداره، رها میکنه بدن رو. حالا بنابر نظر صدرا که مرگ رو عبارت از کمال نفس میدونه، اون مقدمات کمال اختیاری است، ولی اون انتقال از نقص به کمال دیگه تکوینیه. در همه مواردی که ما گفتیم کسب کمال اختیاریه، کسب کمال اختیاریه. به قول خودشون استکمال یعنی طلب کمال، اون اختیاریه، ولی کامل شدن در اختیار ما نیست. انتقال از داری به داری کامل شدنه، اونم در اختیار ما نیست، ولی کسبش در اختیار ماست. کسبش به این است که نفس را به حدی برسانیم که از بدن بی‌نیاز شود، اون در اختیار ماست. بعد که بی‌نیاز شد از بدن جدا میشه، اون جدایش در اختیار ما نیست. ولابد لکل مستکمل مما یتقوا به و یزید و فی کماله. وارد مطلب بعدی میشه. مطلب بعدی همونیست که من از خارج توضیح دادم. اگر چیزی بخواهد به کمال برسه باید مکمل داشته باشه، و مکمل دو قسمه: یکی وسیله خروج من النقص الی الکمال که بهش میگیم مکمل، یکی هم مخرج من النقص الی الکمال که فاعل اخراجه، به اونم میگیم مکمل. مثلا بدن به وسیله تغذیه از قوهی به فعلیت خارج میشه، اون غذا که باعث تقویت بدن میشه، اون وسیله خروج بدن است از این قوه به اون فعلیت. دوباره باز غذای بعدی وسیله خروج است از قوه به فعلیت مناسب و هاکذا. اما یه مخرجی میخوام که فاعل باشه، قضای تنها اثر نمیکنه. مخرج رو عبارت گرفتن از ملائکه، ملائکه‌ای که به اذن الله این بدن رو از قوه به فعلیت خارج میکنه. ملائکه مدبره، ملائکه مدبره رو به اقسامی تقسیم کردند. بعضی مدبر افلاکن، بعضی مدبر چن، بعضی مدبر حتی هضم غذای ما هستند. تا این ما اینجور ملائکه هم داریم. تقسیمات خوبی در بحث ملائکه در علم الیقین فیض کاشانی آمده. ملائکه مقربین درست میکنه، ملائکه مدبرین درست میکنه. تو ملائکه مدبرین خیلی توضیح میده، مدبر افلاک اینا، بعد میرسه حتی به مدبر هضم غذا. اینا رو میگه ملک انجام میده، اینا رو ملک انجام میده. او ما رو از فعل، از قوه به فعلیت خارج میکنه. پس او میشه فاعل، فاعل اخراج. اون قضا میشه وسیله اخراج. برای خروج من القوه الی الفعل ما دو تا مخرج میخوایم، یه مخرجی که وسیله باشد، یه مخرجی که فاعل باشد. و هر دوش هست، مخرجی که وسیله باشه قضاست که میخوریم، مخرجی که فاعلمون ملکی است که مأمور این کار. در جلد اول علم الیقین مرحوم فیض کاشانی تقریبا اواسط جلد بحث ملائکه شروع میشه، بحث خوبیه، مراجعه کنید. تو ملائکه مدبرین ایشون کامل بحث میکنه، همون بحثایی که صدرا هم معتقده، منتها صدرا به این کاملی بحث نکرده که ایشون بحث کرد. حالا در این بحثشون میفرماد اون وسیله خروج من القوه الی الفعل، نه فاعل، وسیله خروج باید از جنس این بدن یا نفس باشد. نفس داره از قوه به فعلیت خارج میشه، با چه وسیله؟ با وسیله که اصلا خودشه. بدن هم همینطور. مثال زدم، اگر سنگو به درخت ببندید، درخت در کمش استکمال پیدا نمیکنه. اما اگر بدنه یه درخت زخیم بشه که از جنس خودش به خودش اضافه بشه، میشه گفت در کمش استکمال پیدا شد، در کمش تکامل پیدا شد. پس استکمال هر شی به توسط چیزیست که مناسب و مشابه اون شی باشه. اگر مناسب و مشابه نباشه نمیتونه باعث کمال بشه. کمال یعنی خروج من القوه الی الفعل، وسیله کمال باید مشابه باشه. حالا فاعل کمال لازم نیست مشابه باشه، فاعل کمال ممکنه به خصوص فاعل بعید که خداست مشابهت نداره، اما وسیله کمال باید مشابه باشه، وسیله خروج من القوه الی الفعل که قضاست است کردن. یا مثلا در نفس، در نفس، نفس از سنخ علمه، از سنخ ملکات عملی است، ذاتش از سنخ علمه و ملکات عملی رو به عنوان عارض میپذیره. پس یه مناسبتی با این عارض داره که میتونه این عارض رو بپذیره. مثلا شما نمیتونید به دیوار هر عارضی رو بدید، سفیدی رو میتونید بدید، ولی یکی از که کیف محسوسه، کیف نفسانی رو نمیتونید بهش بدید. با این که کیف نفسانی هم عارضه، اما به دیوار نمیشه داد چون نفس نداره. عارضها هم باید مناسب باشند، همونطور که اضافه کنندگان بر ذات باید مناسب ذات باشند، عارض شوندگان بر ذات هم باید مناسب ذات باشند. بنابراین چیزی که میخواهد نفس منو به لحاظ ذاتش کامل کنه باید از سنخ نفس باشد. اونی هم که میخواهد به عنوان عارضی نفس منو کامل کنه، اونم باید به نحوی از سنخ نفس من باشه. علم ذات نفس منو کامل میکنه از سنخ نفس منه، چون نفس ما ملکوتیه، ملکوت هم عین علمه. پس علم میشود از سنخ نفس ما، از سنخ ذات نفس ما، ولی ذات با نفس متحد میشه. به همین جهت هم از که خلود در جهنم توجیه میشه. این شخصی که عقیده فاسد داره، عقیده فاسد علمه، علم جز جانش میشه، یعنی خود ذاتش میشه. وقت تا وقتی این ذات هست اون علم هست، تا وقتی اون علم هست عذابش هست. خلود در جهنم توجیهش اینه دیگه. کافر اینطور نیست که اعتقادش اونجا اصلاح بشه، این اعتقاد این ذاتش شده، مگه ذات ازش بگیرید و الا این اعتقاد هست، تا وقتی این اعتقاد هست عذاب هست. برخلاف اعمال، اعمال عارضند، در آخرت وقتی این عمل انجام نمیشه اون عارضه دیگه نمیاد، اون عارضه هم که قبلا بوده یواش یواش کم رنگ میشه از بین میره، لذا این از جهنم خارجش میکنه. کسی که عقیدش درسته ولی عملش خراب بوده بعد مدتی از جهنم خلاص میشه. چرا؟ چون این ذاتش نشده، خلود نداره. ولی حالا اینو داشتم عرض میکردم که عوارض هم باید از سنخ نفس باشن، یعنی جوری باشن که نفس این عوارض رو بپذیره. و ملکات حاصل از اعمال این چنینن، نه خود اعمال، خود اعمال عوارض بدنند، ملکات حاصل از اعمال عوارض نفسند و مناسبت با نفس دارن. پس اون چه که میخواد وسیله خروج از قوه به فعلیت شود، مثل علم، مثل ملکات عملی، همه باید از سنخ اون امری باشن که میخواد به کمال برسه، از سنخ نفس باشن، از سنخ بدن باشن، یا از سنخ عالم باشن. اون چه که میخواد مثلا این نفس رو به کمال دنیایی برسونه که بعد از رسیدن به کمال دنیایی بتونه منتقل به برزخ بشه، اونم باید از سنخ کارهای دنیایی باشه. تو برزخ که رفت دیگه کار دنیایی نمیتونه انجام بده، استکمالات دنیایی قطع میشه، استکمالات برزخی شروع میشه. تو آخرت که رفت بنابر نظر فلسفه کل استکمالات قطع میشه. تو الان من نمیدونم این نظر فلسفه رو میشه قبول کرد یا نه، که تو آخرت میگن استکمالات قطع میشه، ولی بعضی از ظواهر نقلی دلالت میکنه که اونجا استکمال هست. نه، استکمال در برزخ قبوله. بله، استکمال در برزخ حکما قبول دارن، خیلی هاشون. اونایی که برزخ قبول دارن، مشتا که برزخ قبول نداره هیچ، سطرهای که برزخ قبول داره استکمال قبول داره و نمیتونم قبول نداشته باشه. این صدقات جاریه که ما در دنیا میذاریم باعث استکمال، باعث کمالمون در برزخه. این فاتحه‌هایی که میخونن، این هدیه‌هایی که زنده‌ها برای مرده‌ها میفرستن باعث کمال برزخی، تو برزخ استکمال قطع نمیشه. بس در قیامته. قیامت از نظر نقلی به نظر میشه که استکمال هست، خود شفاعت خودش یه نوع استکماله، ولی تقریبا میشه گفت حکما با استکمال آخرتی موافق نیستند، علل خصوص مشو که میگه اصلا نفس بعد از مفارقت عقل میشه دیگه، معنی نداره عقل استکمال پیدا کنه. عقل وقتی به وجود عقل، شی وقتی به وجود عقلی میرسه ثبات پیدا میکنه، نه حرکت، دیگه قوه ندارد که خروج من القوت الا الفکر پیدا کنه. این حرفای مشاه تو آخرت همه رو قطع میکنه. برزخ هم که قبول ندارن، به معنی که انسان میمیره دیگه استکمالش بنابر نظر مشاه قطع میشه. اینا نمیشه تایید کرد، عرض میکنم گفته های ایناست ولی نمیشه تایید کرد. ما قرائنی داریم که در آخرت هم استکمال هست، در برزخ که شکی نداریم، در آخرت هم قرائنی داریم که استکمال هست. لااقل توجه به خدا تو آخرت هست و توجه به خدا مکمله، چه دنیا چه آخرت چه برزخ. توجه که نمیشه اونجا نباشه، شاید صافتر از اینجا باشه. و اگر اینجا توجه بشه و اونجا توجه نشه ما خیلی ضرر کردیم که اینجا رو از دست دادیم، اونجا هم که دیگه تکفیرن بهمون نمیدن. پس هیچ، حتما اونجا هم هست، یه مقداری از نقصای اینجا رو باید اونجا جبران کنیم. البته این بهانه نشه، اینجا تا وقتی میتونیم باید کار رو کامل کنیم، نذاریم برای اونجا، ولی اونجا کامل خواهد شد. کمال هم کمال بی نهایت، هر چقدر بریم جلو بازم راه برای جلو رفتن داریم. نگران نباشیم که به آخرش میرسیم، هیچ وقت به آخرش نمیرسیم تا ابد. ولابد لکل مستکملین مما یتقوا به. اینجا کتاب ما اما داره، لابد با ان نمیاد، با من میاد، فکر میکنم مما باشه، تصحیح نظری کردم من. ولابد لکل مستکملین مما یتقوا به، هر مستکملی احتیاج دارد به وسیله‌ای که یتقوا به، خودش را با اون وسیله تقویت کند. و یزید فی کمالهی، چیزی که بتواند به توسط او خودش در کمالش اضافه کند. خب این یه مقدمه که هر مستکملی مکمل میخواهد. مقدمه دوم اینه که مکملم باید مناسب خودش باشه، مشابه خودش باشه، چیزی دیگه نمیتونه مکملش باشه. مقدمه دوم اینه که بشه اون ناقص لا یسیر و کاملا الا به ما یشابه و یناسبه، با آنچه مشابه و مناسبه کامل میشه. لا به ما یزاده و یعانده، با مزادش با معاندش هیچ وقت کامل نمیشه. خب پس این دوتا مقدمه رو کنار هم میذاریم نتیجه میگیریم هر مستکملی مقوی میخواهد و چیزی که یزید و فی کمالی میخواهد، و مقوی هم باید از سنخ خودش باشد. پس هر مستکملی به سنخ خودش محتاج است و هازا اونی که از سنخ خودشه هو القضا. هازا رو اشاره میگیریم به مای ما یشابه و یناسبه، اونی که مناسب و مشابه این مستکمل هست قضاست. و قضاها فرق میکنه، قضای بدن چیزیست، قضای نفس چیزی دیگر، قضای کل عالم چیزی دیگر، چون همه اینا مستکملن دیگه. بدن مستکمله، نفس مستکمله، کل عالم مستکمله، همه به وسیله قضا میخوان مستکمل باشن. قضاهای هر کدومشون مناسب خودشون. نه با مزاد و معاند کسی کامل نمیشه. با مزاد و معاند مثلا نفس با مزاد و معاند ممکنه منتقل بشه به مشابه، بعد با مشابهش کامل بشه. مثل همون که به لقمان گفتن ادب از کی آموختی، گفت از بی ادبان. از مزاد که نمیشه استکمال پیدا کرد، او از بی ادبان ادب آموخت و با ادب خودشو کامل کرد، نه با بی ادبی خودشو کامل کنه. سبب اینطوری بله ادو شب سبب خیر اگر خدا خواهد اینطوره.
بدنم الان مثلا
بله ممکن اینطوری بشه، منتها اینجور سبب رو الان ما در نظر نداریم. سببی که مناسب نباشد و یه جوری باعث پیدایش سبب مناسب شود، اینو می قبول داریم، وقت اون سبب مناسب باعث کمال میشه. بل و هازه ها بل قضا و کل مختزن لهو قضا اون خاص، هر قضاگیری قضای مناسب خودش رو داره. همونطور که عرض کردم مثلا باصره قضاش مبصراته، اسوات قضای باصره نیستند، توعوم قضای باصره نیستند، توعوم قضای زائغند، روائح قضای شامند و صبر معقوله قضای عقلند. هر قوه از قوا و هر مقتضی از قضاگیرها همشون مکمل مناسب خودشون رو دارن، قضای مناسب خودشون رو دارن. و کل مختزن لهو قضا اون خاص حسب درجتی و حظی من الکمال، به اندازه درجه و حظی که از کمال دارن قضای مناسب خودشون میگیره. یعنی هرچی کاملتر باشه قضای کاملتر بهش میدن. فالمحسوس قضای حس است، متخیل قضای خیال است، معقول قضای عقل است. ببینید درجات قضاگیر فرق میکنه، درجات قضاش هم فرق میکنه. فالمحسوس قضای حس است، مثل مبصر که قضای بصر است، مذوق قضای ذوق است، مشموم قضای شم است، مسموم قضای سمع است و هکذا. فیقتضی روحانی به روحانی و جسمانی به جسمانی، بدن با غذاهای جسمانی تغذیه میکند، نفس هم با غذاهای روحانی تغذیه میکند. چون بدن جسمانی است غذای جسمانی میگیرد، نفس چون روحانی است غذای روحانی میگیرد.
این غذا هم اگر از حد بگذره خودش مضر میشه دیگه و معاند میشه.
نه اون غذا معاند نشده، نه از حد گذشتنش معاند شده، بلکه غذا معاند نیست. اون وقتی که قضا از حد بگذره خب آدم مریض میکنه، اون از حد گذشتنش مزاحمه، نه خود قضا. خب مطلبی که عرض کردم بعدن باید بعد از که رسیدم توضیح بدم، مطلب اینه قضا در ابتدا شبیه مقتضی نیست، مقتضی یعنی عضو قضاگیر، بعدن بر اثر حرکات و استحالات شبیه میشه. در بدن مثال بزنیم که راحت تر فهمیده میشه. این غذایی که ما اسمشو غذا میذاریم و میخوریم، این نه گوشت ماست، نه پوست ما، نه استخوان ما، بلکه جماده. وقتی این گیاه رو، سبزیجات رو از زمین میکنیم، همشون میشن جماد و ما اینا رو میخوریم، یعنی جماد میخوریم. وقتی گوسفندی رو میکشیم، درست گوشته ولی در واقع جماده، چون گوسفند بعد از مردن میشه جماد. ما تمام غذاهامون جماده. خب اینا هیچ کدام شبیه اعضای ما نیستن. حتی اون گوشتی که ما میخوریم شبیه اعضای ما نیست، چون اون گوشت گوسفنده. شبیه اعضای ما باید گوشت انسان باشه. تازه اگه گوشت انسان هم بخوریم، بازم شبیه ما نیست، چون از اون شخصه نه از این شخص. باید از این شخص بشه تا شبیه بشه با اعضاش. بنابراین هیچگاه ما غذایی که شبیه عضومونه نمیخوریم، بلکه باید تبدیل بشه به شبیه عضو ما و الساق بشه. وقت میگیم تغذیه کردیم، یعنی غذا میره تو معده، بعدم تو کبد، بعدم تو قلب و رگ‌ها و آخر سر الساق میشه. چهار تا مرحله میگذرونه، لذا میگن غذا از هضم راوه گذشت. چهار مرحله باید بگذره تا آخر سر ملحق بشه به بدن و ترمیم کنه عضو تحلیل رفتن، که چهار تا هضم باید روش انجام بشه. خب توجه میکنید که این تحولات غذا رو شبیه مقتضی میکنه. مقتضی این عضو غذاگیر، وقتی که شبیه عضو غذاگیر شد، ملحق میشه به عضو غذاگیر و اون قسمت تحلیل رفته ترمیم میشه. پس غذا با حرکت باید شبیه عضو مقتضی شود. حرکت محرک میخواد. حالا محرک چیه؟ حالا سه جور غذا ما در این عبارت تبیین کردیم: یکی غذای بدن، یکی غذای نفس، یکی هم غذای کل عالم. چون این ستا رو به هم تشبیه کردیم، ستا هم غذا درست کردیم. هر کدوم از این غذاها با حرکت و استحاله شبیه عضو مقتضی می شود. حالا اون محرک چیه؟ محرک در بدن چیست؟ در نفس چیست؟ در عالم چیست؟ می فهمد در بدن محرک همون قوه قاضی است که با عساکرش و خوادمش وارد عمل میشند و غذای بالقوه رو غذای بالفعل میکنن. اونی که ما میخوریم غذای بالقوه است. اونی که میخواد جذب بدن ما بشه که چهار تا هضم گذرونده، اون میشه غذای بالفعل. این قوه قاضی است که با خوادمش غذای بالقوه رو غذای بالفعل میکنه، که خوادمش عبارتن از قوه جاذبه، ماسکه، هاضمه و دافعه. چهار تا خادم داره: جاذبه که غذا رو به سمت عضو غذایی جذب میکنه، ماسکه که غذا رو اونجا نگه میداره، هاضمه که میاد روی اون غذا فعالیت میکنه و غذا رو شبیه عضو غذاگیر میسازد، دافعه که مازاد غذا رو دفع میکنه، مازاد غذا رو از اون عضو دفع میکنه. یه دافعه هم داریم، دافعه که غذا رو از بدن دفع میکنه. ولی هر عضوی خودش یه دافعه داره که غذا وقتی اضافه میاد پسش میده. پس قوه قاضیه با چهار تا خادمش که جاذبه و ماسکه و هاضمه و دافعه است مشغول فعالیت میشن. اینها محرکند غذا رو از قوه به فعلیت. اما در نفس، در نفس ایشون میگه قوه مفکره محرکه. ما در نفس دو تا قضا داشتیم، یکی علمی یکی عملی. قوه مفکره محرک هست، من القوه الی الفعل، ولی در بعد علم، در بعد عمل محرک ما چیه؟ چونشون میگه ما از قوه به فعلی که خارج میشیم محرک میخواییم. در بعد علم محرک اون مفکر است، در بعد عمل چی؟ ایشون در هر دو بعد مفکره رو محرک میدونه و درست هم هست. در بعد علم مفکر محرک حرفی نیست دیگه، واضحه. اما در بعد عمل چگونه؟ توجه کنید، عمل با اراده انجام میشه، اراده مسبوق به شوقه، مسبوق به شوق، یعنی قبل از اراده شوقه، شوق به عمل. قبل از شوق تصدیق به فایده است و قبل از تصدیق به فایده تصور عمله. تصور عمل و تصدیق به فایده از طریق قوه مفکره است. پس شروع عمل با مفکره است، انتهاش با اراده است. بنابراین در اعمال هم محرک ما مفکر است، همونطور که در علم. پس درست فرموده که در نفس ما محرک من القوت الی فعل مفکر است، در هر دو بود مفکر است، هم در علم هم در عمل. اما در مجموعه عالم محرک چیه؟ محرک در مجموعه عالم عزراییله. همه موجودات رو من القوت الی الفعل خارج میکنه، یه خروج من القوت الی الفعل تو چشم ما نمود داره و ما فقط اونو کار عزرائیل میبینیم. و اون خروج من قوت وجود برزخی الی فعلیت وجود برزخی است، ما رو از وجود دنیایی که قوه وجود اخروی است خارج میکنه به سمت وجود اخروی برزخی. این خروج تو نظر ما جلوه کرده، ولی بقیه خروج هم به توسط عزرائیل انجام میشه. کل خروج من القوت الی الفعل وسیله شده، همه موجودات رو از اونی که هستن اماته میکنه تا خارج بشن. اول اماته میکنه، بعدن احیا میکنه.
پس این دروشه کارش لحظه به لحظه احیا و اماته هست؟
بله، کارش لحظه به لحظه احیا و اماته هست، نه به من و شمای تنها، به کل موجودات عالم. خیلی کارش زیاده، یعنی وقتی دقت میکنیم این ملائکه خیلی قوی هست. بی خود نیست که خدا جبرئیل رو قوی امین، اصلا تعبیر به قوی امین در مورد جبرئیل داره. اینا موجودات فوق العاده قوی هستن. خدا وقتی تعبیر به قوی میکنه، قوی که خدا میگه با قوی که ما میگیم خیلی فرق میکنه. تعبیر میکنه از جبرئیل به قوی امین. خب همین تعبیر در مورد اونها دیگه هم هست، اونتا پیش نمیاد که خدا تعبیر کنه. بنابراین عزرائیل خیلی سر شلوغه، خیلی فرکاره، با سرباز انجام میده، منتهی سربازش هم تنزل خودشند، کارگزاران خودشند، در واقع تمام کارا با اشراف خودش در انجام میشه، ولی سربازش در انجام میده. مثل خود خدا، تمام این کارا رو ملائکه دارن میکنن، ولی در واقع همش فیض خود خداست. من بارها عرض کردم عالم خیلی شلوغه، ما توجه نداریم چی داره تو جهان اتفاق میفته. تو خود ما چی اتفاقات میفته؟ من ظاهرا جلسه قبل عرض کردم که میگه من از کسی شنیدم و تقریبا شاید بعضی دیگه هم بگن که من در جلسه گذاشتم این عرض کردم 5 میلیارد محافظ تو بدن هر یک از ماها هست. خطراتی که برای ما اتفاق میفته اون محافظا دفعش میکنه، اصلا ما حالیمون هم نمیشه. حالا بعضیش ممکنه متوجه بشیم، بقیه متوجه نمیشیم. وقت تمام این محافظا زیر نظرند و با فیض الهی کار میکنند، یعنی در بدن یه موجود مثلا 5 میلیارد 5000 گفتن 5 میلیارد اشتباه گفتم اگه گفتم 5 میلیارد محافظ داره کار میکنه، هم زیر نظر خدا، در این بدن، در اون بدن هم همینطور، در اون بدن هم همینطور. و ببین چه خبر میشه. بله دیگه، حالا خدا اینجوری خلق کرده. من شنیدم، عرض کردم، اولم گفتم، چند بار گفتم شنیدم، تا اینکه اگه یه وقتی کم و زیاد گفته باشم مشکلی نباشه، دیگه گفتم 5 میلیارد. شایدم یه وقتی واقعا 5 میلیارد باشه، چون عدد 5 اثر خاص خودشو داره، همه عدد هم میتونن. یعنی ما فکر نکنیم عدد یه امر اعتباریه، ما اینجوری پیش خودم میگیم عدد یه امر اعتباریه، حروف یه امر جعلیه، در حالی که حروف یه واقعیت های خارجی هست. عدد هم همینطور، تو علم اعداد و علم حروف مشخص میشه که این حروف بیکاری نیستن، وقت اعداد اثر دارن، عدد 12 مثلا یه اثر خاصی داره، عدد 5 همینطور. حتی بعضی از عرفا دیده شده با یه عدد مثلا تأثیر میذارن، با عدد تأثیر میذارن. حالا ممکنه این 5 میلیارد هم که من عرض میکنم واقعیت داشته باشه، 5 میلیارد رو یک نباشه، یا یکی کمتر از 5 میلیارد نباشه، درست همون 5 میلیارد باشه، هیچ بودی نداره. نمیخوام بگم هست، میخوام بگم محال نیست. و من البین ان الاغذیه قبل ان تسیر قضا ان بالفعل بعیدتون ان مشابهه، قضاها قبل از این که بالفعل بشن دور از مشابهتن، یعنی مشابه با عضو قضاگیر نیستند، فاصله دارن با عضو قضاگیر، باید با حرکت و استحالات تبدیل بشن به قضای مشابه، و اگر با حرکت با تبدیل بشن محرک لازم دارن. حالا میخوام محرکشون رو ذکر کنیم. بیان است که قضاها قبل از اینکه قضای بالفعل بشن بعید از مشابهت هستند و باید با حرکت مشابه بشن، فلا بد من الاستحالات، و اون استحال حرکت است، ولی کل حرکت محرک و ناقل، هر حرکتی محرک میخواد، پس این تبدیل قضا از قوه به فعلیت هم محرک میخواد. فهوه یعنی این محرک، حالا محرک رو میخوام تعیین کنیم، فهوه یعنی این محرک در بدن قاضیه نامیده میشود، که عرض کردم 4 تا خادم هم داره، و در نفس مفکره نامیده میشود، که عرض کردم مفکره هم مربوط است به علم، هم مربوط است به عمل، و در عالم به ملک ناقل الارواح من حالت الى حالت، در عالم یسمى بالملک، ملک ناقل ارواح که ارواح رو نقل میکند من حالت الى حالت. اگه ارواح رو آن بگیریم همه موجودات شامل میشه، هر موجودی روح مناسب خودشو داره، اینطور نیست که ارواح فقط نفوس انسانی باشه یا حتی اکثر نفوس انسانی، حیوانی و نباتی، بلکه هر موجودی حتی جماد هم روح داره، و همه این موجودات روح دارن، بنابراین روحشون رو از حالتی به حالتی منتقل میکنه، الناقل الارواح من حالت الى حالت، و اماتتها عطف بر ناقله، ضمیرش هم به ارواح برمیگرده، این ملک اماته میکند ارواح را من صورت الى صورت، صورتی رو میمیراند صورتی رو میآورد، همونطور که در آب از صورت آبی به صورت بخاری منتقل میکند، در ارواح هم همینطوره که یه چیزی رو اماته میکند چیزی دیگر احیا میشود. بله نه من صورتن الى صورتن، یعنی من حقیقتن الى حقیقتن، به هر مرتبه از مراتب رو میشه صورت گفت، صورت شی حقیقت شیه، و وقتی از این مرتبه به این مرتبه منتقلش میکند، یعنی از صورتی به صورتی منتقلش میکنه. مثلا ما از مرتبه جمادی به مرتبه نباتی، از نباتی به حیوانی، از حیوانی به انسانی منتقل میشیم، هی داریم صورت عوض میکنیم. منتها توی خود مرتبه حیوانی هم هی داریم صورت عوض میکنیم. مرتبه حیوانی که یه مرتبه مقیدی نیست، یه مرتبه وسیعیه. تو این مرتبه وسیع هم صورتها داریم، صورتها رو عوض میکنیم و ما نمیفهمیم که این صورتها چیه. فقط اسم گذاشتیم برای جامعه بینی صورتها، گفتیم صورت حیوانی. برای جامعه قبلش گفتیم صورت نباتی، برای جامعه بعدش گفتیم صورت انسانی. در حالی که خود صورت انسانی رو ملاحظه کنید چه تفاوتایی بینشون هست. این تعقل تا اون تعقل، همه صورت انسانی هست. پس صورت‌ها متفاوتند و حقایق متفاوتند. ما وقتی که از مرتبه جمادی شروع میکنیم تا مرتبه انسانی، فکر نکنید که چهار مرتبه میگذرونیم، جماد و نبات و حیوان و انسان. این چهار مرتبه مراتب جامعه هست. تو خود هر مرتبه مراتب زیادی داریم. حالا ما که حیوان لابشرتیم، ما حیوان لابشرتیم، یعنی حیوانی هستیم که به ما گفته می شود مشروط به حیوانیت نیستید، میتونید تا مرتبه انسانی هم برید. ولی حیوانات به شرط الله رو ملاحظه کنید، حیوانات به شرط الله، تمام حیوانات غیر از انسان به شرط الله هستن. این فرس هست، فقط باید فرس بماند، یعنی حیوان است، فقط باید حیوان بمونه، حق نداره وارد مرحله انسانی بشه. ما حیوانی هستیم که به ما اجازه دادن تو مرحله انسانی بریم. پس ما جماد لابشرتیم، نبات لابشرتیم، حیوان لابشرتیم. حالا در انسانم باز لابشرتیم، صدرا میگه بله لابشرتیم، میتونه بهیمه بشه، میتونه سبا بشه، میتونه ملک بشه، میتونه شیطان بشه. فخر رازی که بله رو خیلی بلندتر میگه. فخر رازی معتقده که انسان جنسه، انسان نوع نیست، با همه فلسفه مخالفت میکنه. میگه انسان جنسون تحت او انواع، نفس نوع تحت او افراد. او معتقده که اصلا نوع ابو جهل با نوع پیغمبر فرق میکرده، اسمشون انسان بوده، جنسشون انسان بوده، ولی اون یه جنس دیگه است، یه جنس دیگه است. فخرازی اینطوری مشکل حل میکنه، میگه انبیا اصلا نوع دیگری هستن، اسمشون انسان گذاشتن. نمیسازه با حرفای قرآن اینا، ولی خب گفته دیگه. مثل صدرا میگه انسان هم لابشرته، مثل فخرازی هم میگه لابشرته. ولی حالا من انسانی نکار ندارم، حیوانیات ما لابشرته. حیوانای به شرط الله رو ملاحظه کنید، از حشره بسیار ضعیف شروع میکنه، میاد حیوان بالاتر، حیوان بالاتر، تا میرسه به حیوانی که طوطیه که حرف میزنه، یا میمونی که کارهای انسانی انجام میده. اینا دیگه اون سقف حیواناتند. از کف حیوان تا سقف حیوان ببینید چقدر حیوانات به شرط الله داریم. توی درجات حیوانیت ما هم همینطوره. حالا از اون سنخ نیست، اینطور نیست که ما وقتی حیوان بشیم اول حشره بشیم بعد آخر سرم بشیم مثلا توتی یا میمون، اینطور نیست. من میخوام درجات حیوانیت عرض کنم که متعدده. درجات حیوانی که ما میگذرونیم غیر از درجات حیوانی اونن، ولی میخوام تعدد شرط کنم. پس بنابراین بین مرتبه اولی که ما وارد حیوانیت میشیم تا مرتبه آخری که از حیوانیت به سمت انسانیت میریم، مراتب متعددی از تمامی مراتب میگیم صور. دائما لحظه به لحظه ما از صورتی به صورتی داریم منتقل میشیم. صورت یعنی حقیقت شی، یعنی مرتبه شی. ما داریم از صورتی به صورتی دائما منتقل میشیم و این انتقال و وسیله محرک یعنی حضرت عزرائیل. و اماتت ها من صورتن الى صورتن، یعنی اون ارواح رو این ملک اماته می کند از صورتی به صورتی، الا ان یستعد لجوار الله و رضوانه، تا این موجود مستعد جوار الله و رضوان الله بشود، که اونجا دیگه ثبات داره. از کلام ایشون برمیاد که وارد آخرت شدیم، وارد دار ثبات شدیم. بله آخرت دار ثبات، درست. دیگه اونجا اسرائیل دست از کار میکشه، دیگه اماته نمیکنه، صورتی که داریم ثابت میمونه.
اون هم و ازواج هم فی شغل فاکه هم بیانگه اینه که اونجا
نه صورت ثابت هست ولی کمال مناسبم پیدا میکنه. کمال مناسب دار ثبات رو الان ما نمیدونیم چیه، کمال مناسب دار دنیا رو داریم میابیم، وجدان میکنیم، فهمیدیم، یاد گرفتیم. کمال دار برزخ رو کامل نمیدونیم چیه، کمال دار آخرت هم نمیدونیم. کمالیست یا استکمالیست که با ثبات میسازه، چون دنیا آخرت دار ثباته، اون که حرفی توش نیست. از ادعیه هم برمیاد که آخرت داره ثبات و دوامه، اما ثباتی که اگر استکمال توش باشه باید ثبات با استکمال و استکمال با ثبات بسازه. چگونه است نمیدونیم، باید بریم وجدان کنیم. خیلی چیزا رو ما نمیدونیم، فقط میدونیم این هست اما چگونه هست نمیدونیم. در دنیا مگر بهمون نشون نمیدادن نمیدونستیم؟ دنیا رو چون تجربه کردیم یاد گرفتیم. خب الخامسه رسیدیم، بخونیم. مزاحات بعدی رو میخوام بیان کنیم. یه خود وقت داریم، من نمیدونم وارد بشم یا نه. حالا پس یه مقدار از این خامسه رو من جهاشو تعیین کنم. بله بله، یه جهاشو تعیین کنم. در مزاحات قبل تغذیه رو گفتیم، در این مزاحات مراتبی رو که تغذیه طی میکند تا به آخر میرسد این رو میخوام بیان کنیم. به قول ایشون مراتب هضم و استحالات که غذای بدن چه مراحل رو طی میکنه تا مشابه بدن بشه، غذای نفس چه مراحل رو طی میکنه، غذای عالم چه مراحل رو طی میکنه. همون ست بحثی که توی مزاحات قبل داشتیم توی این مزاحات هم داریم، منتها در اون مزاحات قبل اصل تغذیه رو مطرح کردیم دیگه، به مراتب تغذیه کار نداشتیم. اگرچه من بعضی قسمت ها رو اشاره کردم ولی توضیح ندادیم. تو این مزاحات مراتب تغذیه، مراتب هضم مطرح میشه که 4 مرتبه اونجا داریم، باید همین مراتب رو در نفس داشته باشیم، نظیر همین هم در عالم داشته باشیم. ایشون تو این مزاحات ها به همین صورت عمل میکنه، اول تغذیه است، بعد مراتب هضم، بعدم جلو میره تا بالاخره به این نتیجه برسه که اون خرما چگونه نطفه شد. این همه مقدمه است برای اون که خرما چگونه نطفه شد. این مزاحات ها هی تقویت میشه، هی مراتب بالاترش گفته میشه تا بالاخره نهایتا به اونجا برسیم که میخواستیم. نه بحث توحید اینا نداشتیم، ما بحث رؤیت داشتیم. تو بحث رؤیت روایتی آوردیم، روایت در زیلش بحث خرما و اینا داشت، ما دیگه باید همه روایت رو توضیح میدادیم، اونم توضیح دادیم. کتاب کتاب توحیده و مطالبش هم مطالبی است که مربوط به توحیده، ولی خب تو روایت توحیدی گاهی یه چیزای دیگه به مناسبت گفته میشه، ما وارد اون بحثا میشیم. و توحید که همه جا توحید دیده میشه، اصلا احتیاج نداره که شما ربطی رو بپرسید. ولی عرض میکنم اصلا کل جهان هر جاش رو نگاه میکنی توحیده، فقط تبدیل خرما به نطفه یا تبدیل علم به نطفه توحید نیست، همه چی توحیده. اگه اونجوری میخواد حساب کنید همه چی توحیده. حالا توجه کنید این خطوط کتابو ببینید، صفحه 362 سطر اول، سطر دوم وقتی میگه الخامسه و من تلک المزاحات مراتب الهضم و الاستحالات، بعد میگه فکما شروع در بیان مراتب هضم است در بدن. بیاد 5 خط به آخر همین صفحه، یعنی خط 17 همه این صفحه داره، کذالک حال و استکمال نفس فی اغذیات یا نفسانیه و عقلانیه. اونجا 4 مرتبه هضم در نفس میگه. بعد بیایی تو صفحه بعد 363 سطر 8 یه و کذالکی دیگه میبینی، و کذالک فی العالم الکبیر، اون بیان مراتب هضم در کل عالمه. 3 بیان داشت باید داشته باشیم، یکی درباره بدن، یکی درباره نفس، یکی هم درباره کل عالم. اینجا این 3 به این صورت تنظیم شده. اون کما 2 عدل داره، یکی فکذالک، یکی هم وکذالک. اون کما و 2 عدلش که مجموعا میشن 3 بیان مشابهت نفس و بدن از یک طرف و بیان مشابهت مجموع و عالم است از طرف دیگر. همونطور که در مزاحات قبلی 3 نکته رو گفتیم، در این مزاحات هم 3 نکته رو میگیم که انشالله باید بمونه برای جلسه بعد.